بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 55 صفحه اول. و اما بیان و معنا مطابقت صورت شخصیتی لکثیری و ها و ما بیان ها شیخ به قوله. گفتیم که صورت شخصی میتواند، صورت شخصی اگر ذهن در ذهن حاصل شود میتواند کلی باشد و کلی رو این چنین معنا کردیم که مطابق باشد به کثیری و مشترک باشد بین کثیری. در معنای کلی هم مطابقت رو شرط کردیم هم اشتراک رو. حالا لازم میدونیم که درباره مطابقت و اشتراک هر دو بحث کنیم، ببینیم که مطابقت چیست، اشتراک چیست و بعد هم فرق بین هما رو روشن کنیم، که البته وقتی هر دو رو توضیح دادیم فرقشون هم روشن خواهد شد. ما ابتدا مطابقت رو معنا میکنیم، بعد میپردازیم به معنا کردن اشتراک. هست یادم در کلی، در تفسیر کلی دو قید رو اعتبار میکنیم، یکی مطابقت رو، یکی اشتراک رو. و چون ما باید کلی رو معنا کنیم قهرم باید این دوتا قید معتبر شده رو هم معنا کنیم. مطابقت می فرماد که معناش همونیست که ابن سینا در کتاب شفا گفته، معنایی که در کتاب شفا گفته شده توضیحش اینه که ما یه موجود خارجی و یه شخص خارجی رو لحاظ میکنیم، با این لحاظ صورتی از این موجود خارجی در ذهن ما میاد و ما وقتی که این صورت رو از عوارض خالی کنیم یه صورت خالص در ذهنمون باقی میمونه. مثلا وقتی زید رو در خارج میبینیم صورت زید میاد تو ذهن ما با تمام عوارض و ما این صورت رو از عوارض خالی میکنیم. بعد از این که خالی شد خالص این صورت که همون صورت انسانیت باقی میمونه. دو مرتبه میریم امر رو توجه میکنیم، بعد از امر صورتی میاد تو ذهنمون همراه با عوارض امر و بعد ما این صورت رو تجرید میکنیم، بعد از تجرید کردن میشه با صورت انسانیت. اما این صورت انسانیت دومی که به دست آوردیم کنار اون صورت اولیه که به دست آورده بودیم قرار نمیگیره، بلکه میره روی اون صورت قبلی منطبق میشه، به طوری که ما وقتی تو ذهنمون جستجو میکنیم با اینکه دوبار دو شخص رو در خارج ملاحظه کردیم و دو تا صورت به دست آوردیم و هر کدوم از دو صورت رو جدا جدا تجزیه کردیم، ولی وقتی به ذهنمون مراجعه میکنیم اینیم یه دونه صورت انسانیت بیشتر تو ذهن نداریم، دو تا صورت انسانی حاصل نشده با اینکه دو تا صورت آمد تو ذهن ما و بعد از تجرید دو تا صورت انسانی بود اما رفتن این دو تا رو هم منطبق شدن و شدن یه صورت. دو مرتبه وقتی که ما شخص ثالثی رو مثل مثلا فرض کنیم بچه رو ملاحظه میکنیم همین وضع اتفاق میفته که میبینیم ما صورت خاصی در ذهنمون میاد، وقتی تجرید کردیم و خواصش و عوارضش رو کنار گذاشتیم همون صورت عام و مطلق که صورت انسانیت بود باقی میمونه. بازم وقتی جستجو میکنیم صورت سوم نمییابیم، یعنی یه صورت انسانی بیشتر تو ذهن نداریم، پس این صورت سوم رو رفته رو اون دو صورت قبل منطبق شد. معنای مطابقت این است که اگر صورتی به ذهن شما بیاید نقشی در ذهن شما میاندازد و اگر صورت‌های بعدی بیاین نقشی اضافه نمی‌کنند، بلکه همون نقش قبلی رو تثبیت می‌کنند. این میشه معنای مطابقت. وقت گفته می‌شود که اون نقشی که در ذهن ما تحقق پیدا کرده مطابقت دارد با تمام اون جزئیاتی که ما نقش رو از اون جزئیات گرفتیم، یعنی مطابقیت دارد، مطابقت دارد با سید هم بچ و همسال او اینها که ما نقش رو از اینا گرفتیم و تو زن که بردیم تجرید کردیم بعد نقش واحدی پیدا شد، این نقش واحد با تمام اونهایی که نقش از اونها گرفته شده مطابقت دارد، یعنی در هر یک از اینها میتواند صادق باشد. این معنی مطابقته. پس مطابقت یک صورت جزئی با افراد خارجی معناش اینه که هر کدوم از اون افراد خارجی رو در ذهن بیاوری، صورتی غیر از اون صورت ذهنی در ذهن تو ایجاد نمی کنه. همون صورت ذهنی اولی که ایجاد شده همون رو به مرتبه ایجاد میکنن، که البته ایجاد میکنن تسامونه، همون رو تأکید میکنن، همون رو تصویر میکنن. پس توجه کنید میخوام چی رو معنا کنیم. کلیت صورت رو به نسبت الی افراد خارجی، چون کلیت برای صورت قبلا گفتیم خود به خود حاصل نمیشه، به نسبت الی افراد خارجی حاصل میشه. همیشه کلیت یه امر نسبیه و ما این امر نسبی رو الان داریم معنا میکنیم. پس باید اون موجودات خارجی در تفسیر مطابقت یا در تفسیر کلیت لحاظ بشه. وقتی من دارم مطابقت رو که در تفسیر کلیت اخذ کردم معنا میکنم، باید حتما اون مضاف الیهای کلیت رو که اون افراد خارجی هن در تفسیرم لحاظ کنم. اینطور بگم، بگم مطابقت یعنی به دست آوردن صورتی که منسوب است به خارجیات، به نحوی که هر یک از این خارجیات وارد ذهن من شد بتواند این صورت رو در ذهن من بیاورد، و اگر خارجی دوم وارد شد صورت جدید نیاورد، بلکه همون صورتی رو که اولی آورده بیاره. پس توجه کنید دو تا مطلب گفتیم، یکی این که هر کدوم از این خارجیات وارد ذهن من شدن بتوانند صورتی رو در ذهن من بیاورند. مطلب دوم این که خارجی بعدی اگر وارد شد صورت جدید نیاورد، همون صورت قدیم رو تثبیت کند. در چنین حالتی گفته می شود این صورتی که در ذهن من آمده نسبت به اون خارجیاتی که این صورت از اونها گرفته شده مطابقت دارد. مطابقت معنیش اینه. کلی که افراد نداره با افراد متوهم سنجیده میشه. در هر حال ما کلی رو باید با افراد بسنجیم، گاهی با افراد واقعی میسنجیم که اگر افراد واقعی در خارج داشته باشد، گاهی هم با افراد متوهم میسنجیم اگر افراد واقعی نداشته باشه، یه فرد داشته باشه با اون فرد میسنجیم، با باقی افرادم افراد متوهم میسنجیم، هیچ فردم نداشته باشه از اول با افراد متوهم میسنجیم، افراد زیادم داشته باشه با افراد واقعی میسنجیم. بالاخره ما با افراد میسنجیم، مهم نیست افراد واقعی باشه یا افراد متوهم باشه. این توضیح مطابقت بود. چه در مطابقت این دو قید مهم بود باید در ذهنتون باشه. قید اول این که هر صورتی از این خارجیات، از هر کدام از این خارجیات صورتی به ذهن من بیاد، نقشی در ذهن من ایجاد میکنه. یکی به طوری که اگر خارجی بعدی وارد ذهن من شد نقش جدید وارد نمی کند، همون نقش قبلی رو تثبیت میکند. این دوتا در چنین حالتی گفته میشه اون نقشی که در ذهن من آمده با تمام این خارجیات مطابقت داره. پس مطابقت معنیش اینه که هر یکی، یعنی هر یک از اون مطابقها بتوانند این مطابق را ایجاد کنند. این معنای مطابقت این کلی با اون خارجیات، مطابقت این کلی با اون خارجیات اینه که هر یک از اون مطابق ها بتونن این مطابق رو ایجاد کنند، به طوری که اگر به طوری باشد هر کدوم اول آمدن بتونن اون مطابق رو ایجاد کنند. اون دومی ها دیگه مطابق رو ایجاد نمی کنند، مطابق رو تثبیت می کنند. پس معنای مطابقت اینه که هر کدوم از اون مطابق ها مطابق چیزیست که هر یک از اون مطابق ها اول به ذهن بیان بتونن اون مطابق رو ایجاد کنن، و هر کدوم بعدن به ذهن بیان دیگه اون مطابق رو ایجاد نکنن بلکه اون مطابق رو تثبیت کنن. این معنی مطابقت چیه؟ خب پیداست، این تیکر هم توجه کنید، پیداست که اگر من زید رو تعقل کردم و از زید صورت عقلیه انسانیه در ذهنم نقش بست، اگر بعدن سراغ کتاب رفتم، سراغ قالی رفتم، سراغ فرس رفتم، سراغ آب و خاک رفتم، دیگه اون صورت قبلی تو ذهنم نمیاد، یه صورت دیگه میاد. در چنین حالتی اون صورت قبلی رو مطابق با این خارجیات نمیبینم، چون اونها صورت این خارجیات هر کدوم صورت مخصوص خودش رو میخواد ایجاد کنه. قید دومی که ما در مطابقت شرط کردیم این بود که اون بعدی ها اگر آمدن صورت جدید نیاورن. الان میبینیم بعدی ها میان صورت جدید میارن، این قالی میاد صورت جدید میاره غیر از اون صورت انسان که قبلا آمده بود، این کتاب میاد صورت جدیدتر میاره غیر از این دوتایی که قبلا بودن و هاکذا. پس ما نمیتونیم اون صورت حاصل رو نسبت به این خارجیات مطابق بگیریم، بلکه در صورتی میتونیم این صورت رو مطابق بگیریم که اگر خارجیات بعدی بیان صورت جدیدی به ما ندن. این دیگه تمام تفسیری است که ابن سینا برای مطابقت در کتاب شفا ذکر میکنه. صفحه 55 سطر اول. و اما بیان مطابقت صورت شخصیه لکثیری، به تعبیر دقت کنید، نمیگه مطابقت صورت، میگه مطابقت صورت لکثیری، که الان امر اضافیه، مطابقت یه امر اضافیه، یعنی صورت شخصیه لازم داریم، کثیرین لازم داریم، مطابقت وصف کثیرین نیست، مطابقت وصف اون صورت شخصی است، اون صورت شخصی است که مطابقه با این کثیرینه، اما کثیرین مطابق نیستن، اونو بعداً خواهیم گفت. کثیرین مطابق نیستن یه صفحه دیگه خواهیم گفت. اما بیان معنای مطابقت فهو ما بینه و شیخ به قولی و هاذه، یعنی هاذه صورت الجزئیه التی فی نفس، این صورت شخصیه‌ای که در نفسه، که دیروز گفتیم صورت شخصیه است، اگرچه وصف کلیت دارد ولی بالاخره یک صورت شخصی است، این صورت شخصیه‌ای که در نفس است، انما کانت نسبت الجائلت و ایاها کلیتن هی الى اموره، اون نسبتی که این صورت رو کلی قرار میده، نسبتی که صورت رو کلی قرار میده نسبت الى کثیرینه، این نسبت الى کثیرینی که صورت رو کلی قرار میدهد، انما هی، یعنی انما اون نسبت الى امور من خارج است، یعنی این صورت باید به امور خارجی نسبت پیدا کند تا مطابق اون امور خارجی بشود، اما علاوه وجه نسبت باید به این صورت باشه که این مهمه، تمام تفسیر مطابقت از اینجا شروع میشه، علاوه وجه این صورت علاوه وجهی باشد که ان ایت الکل خارجات سبقت الازن فجاز ان یاد الها هذه الصوره و اینا، هر کدوم از این خارجیات به ذهن بیاد جایز است که از اون خارجی این صورت معین پیدا شود. حالا اول زید بیاد صورت رو زید ایجاد میکنه، اول امر بیاد صورت رو امر ایجاد میکنه و هاشد. این قید اول، قید اولی که در مطابقت شرح کردیم اینه که هر یکی از این صور خارجی، هر یکی از این موجودات خارجی به ذهن من بیاد، اولا نقش رو اون میابرد، اونی که اول آمده نقش رو میابرد. این قید اول. قید دوم که اگر خارجه بعدی آمد صورت جدید نمی آورد بلکه همون صورت قبلی رو تثبیت می کنه، اون در عبارت بعدی می آورد. حالا دقت کنید عبارت رو، علاوه هم ان ایت الکل خارجات سبقت الازه، هر کدوم از این خارجات سبقت الازه، یعنی زودتر به ذهن آمد، یعنی اولا به ذهن آمد، فجاز ان یقع انها، یعنی از اون تلچه خارجات حاضر سوره بینا، این صورت معین، حاضر سوره بینا یعنی این صورت معین، این صورت خاص معین، ضمیر انها رو برمیگردونیم به اون صورتی که به اون خارجی که به ذهن آمده، منتها خارجی که به ذهن آمده مذکره، ما مؤنث میاریم به اعتبار مثلا صورتش، چون صورتش به ذهن میاد، خود خارجی که به ذهن نمیاد، خود خارجی تو خارجه، اون به ذهن نمیاد، صورتش به ذهن میاد، لذا میگیم یقع انها، یعنی یقع از اون صورت به ذهن آمده، هذه صورت اینها، یعنی این صورت معین، هذه صورت اینها یعنی این صورت معین، هر چی هست. در عبارت ما کلمه اضافه اضافه شده، میبینید دیگه، فجاز انیق انها اضافت و هذه صورت و اینها. در نسخه قدیم شوارق من نگاه کردم کلمه اضافه نیست. به نسخه قدیم شفا مراجعه کردم کلمه اضافه نبود. به نسخه نسخ که نسخه جدید شفاست مراجعه کردم کلمه اضافه نبود. به پاورقی نگاه کردم که تمام نسخ رو تو پاورقی می‌نویسه کلمه اضافه نبود. این کلمه اضافه واقعا در اینجا اضافه شده و باید خط بخوره. تا هیچ نسخه نیست، معنا هم نداره، یعنی عبارت به هم میگیزه، عبارت خراب میکنه. عبارت بدون این اضافه خیلی راحت معنا میشه، چنانکه معنا کردن هر کدوم از این خارجات سبقت الازین، یعنی اولا وارد زن بشه، جاز انیق از همون خارج تازه وارد شده، جاز انیق حاضر صورت بین ها، این صورت معین در زن ما حاصل میشه. این قید اول بود برای مطابقت. قید دوم توجه کنید، این فجاز انیقه انها حاضه سوره به اینها رو دقت کنید. این جازه رو چیزنیتون نگه دارید، همین کلمه جازه باش کار داریم بعد. و ازا سبق واحدون، فتأثرت نفسون اینها به حاضه سفر. اگر یکی از این خارجات سبقت کره، یعنی اولا وارد ذهن ما شد، البته نه خودشان، صورتش، فتأثرت نفس منه به هذه الصفه، فتأثرت جواب ازا نیست بلکه متفرع بر سبب است. اگر یکی از این خارجات به ذهن ما سبقت گرفت و وارد ذهن ما شد و در نتیجه نفس از اون خارج متأثر شد، تأثری به هذه الصفه، تأثیر به حاضر صفحه، این همونی که در خط قبل گفتیم که ایه تلکر خارجات سبقت الازه فجازن یقه انها حاضر صوره به اینها، یعنی تأثیری به این صفت ایجاد کرد. مثلا آمد و ذهن ما رو با این صورت منتبع کرد، نقش داد با همین صورت خاص، لم یکن جواب ایزاست. لم یکن لما خلاه و تأثیر جدید، ما خلای این واحد دیگه تأثیر جدید نداره، یعنی اون خارجات بعدی که میان دیگه تأثیر جدید نداره، الا به حکم حاضر جواب معتبر، الا به حکم حاضر جواز معتبر. این جواز معتبر همون فجازه ایست که اشاره کردم در ذهن داشته باشید که بعد باش کار داریم. در تمام سور یک جوازی رو ما اعتبار میکنیم. جواز چیه؟ اگر اولین بار بیاید جازه که این صورت معین از آمدن او در ذهن ما حاصل شود. این جواز جوازی است که ما اعتبارش کردیم. البته اگه دومین بار آمد دیگه نه، دیگه این نقشو نمیندازه. به حکم حاضر جواز المعتبر، یعنی به حکم اون جوازی که ما اعتبارش کردیم در دو خط قبل، به حکم اون جواز میتونه تأثیر کنه، یعنی اگر اول بیاد. اما اگر اول نیامد اثری ندارد. پس اثر ندارد مگر به حکم عادل جواز المعتبر، یعنی اگر با این جوازی که ما اعتبار کردیم بیاد اثر داره، یعنی اگر اولی باشه اثر داره، ولی اگر بخواد دومی بیاد سومی بیاد دیگه اثر نداره. پس استثناء رو ما استثنای منقطع میگیریم، یعنی اصلا این الا به حکم عادل جواز المعتبر داخل در مستثنی نبود که بخواد اخراج بشه. و ما گفتیم اگر در بار دوم صورتی بیاید تأثیر نمی کند، پس میگیم الا به حکم این که به حکم اون جواز معتبر که اگر بار اول می آمد تأثیر می کند. این بار، بله، این بار دوم، این بار دوم، بار اول که داری میاد در اون مستثنایی که تا فرض کرد این بار دوم میاد اصلا داخل نبود، در مستثنی دیگه که فرض کرد این بار دوم میاد داخل نبود، چرا بخواد خارج بشه؟ استثنا میشه استثنا منقطع. معنی اینه که اینی که بار دوم آمده تاثیر نکرده، اگر بار اول میامد تاثیر میکرد. این جمله ابن سینا میخواد اینو بفهمه که اینی که بار دوم آمده و تاثیر نکرده، اگر بار اول میامد تاثیر میکرد. بله، یه عبارت ابن سیناییه دیگه. فإن هذا الأثر حاضر اثری که البته به حکم هذا الجواز المعتبر هم جور دیگه میتونی معنی کنی، که خیلی فرق نمیکنه با اولی. به حکم هذا الجواز المعتبر یعنی باقت نظر از دوم بودنش، یعنی فقط جواز نگاه کن، این خود روانتر میکنه معنا رو. یعنی ما فقط گفتیم جایز است که این خارجی تأثیری بذارد در نفس تو، همین جواز. حالا اولیست یا دومیست به اول و دوم بودنش کار نداشته باش. پس این خارجی میتواند اثر بگذارد به حکم این جواز، بله اثر دارد، ولی وقتی توجه کنی به دومی بودنش دیگه اثر نداره. پس به حکم هذا الجواز المعتبر با قطع نظر از دومی بودنش کرز میکنم. این با اون معنی اولی که ایران فرقی چندان نداره، مثلا یه خود راحت تر فهمیده میشه. حالا شما به خاطر راحتیش اینطوری معنا کنید. البته اون معنی اول معنی دقیقی بود، معنی درستی بود. معنی دومم هم همون معنی اوله. مثلا عرض میکنم این خود راحت ترش کردن. فإن هذا الأثر یعنی این اثر جوازی، این اثر جوازی که مال این دومی است که در واقع اثر نیست، اثر جوازی است. یعنی اگر اثر تقدیری است، جوازی بگم یا تقدیری بگم شاید تقدیری بهتره، اثر تقدیری است که اگر اون قبلی نبود این اثر میگذاشت. این اثر تقدیری مثل همون اثر قبلیه، بنابراین وقتی رفت تو ذهن منطبق میشه بر اون اثر قبلی. دو تا اثر نمیشن، دو تا اثری میشن که رو هم دیگه میفتن و میشن یه اثر. فإن هذا الأثری که اثر تقدیری است که هم به حکم هذا الجوازی که اعتبار کردیم پدید میاد، این اثر مثل همون صورت سابق است که قد جر دهن العوارض. صورت سابق که از زید گرفته شد وقتی مجرد از عوارض شد فقط انسانیتش موند، این صورت دوم هم که میاد مثل صورت سابق است، به شرطی که این صورت دوم از عوارض خالی بشه، وقت میشه مثل صورت سابق. که همین شرط هم در صورت اول داشتیم، که صورت اول هم که آمد از عوارض خالیش کردیم، صورت دوم هم با شرط این که از عوارض خالی بشه میشه همون صورت مثل صورت قبلی. بله، در صورتی که عوارض همراه این صورت ها باشن، صورت دوم با صورت اول فرق میکنه. صورت اول صورتی بود که از زد گرفته شده بود، عوارض هم همراه میشه. صورت دوم از عمد گرفته میشه، عوارض همراهشه، چون عوارض زید و عوارض عمد فرق میکنه. این دو تا صورت ها منفعت دارن. ولی وقتی شما عوارض رو که منشأ فرقن گرفتید از صورت و صورت رو از این عوارض خالی و مجرد کردید، دیگه صورت های باقی مونده دومیش میشه مثل اولی، فرقی با اولی نمیکنه. فإن هذا الأثر این اثر دوم که بالجواز حاصل می شود، بالفرض حاصل می شود، مثل صورت سابق است که مجرد از عوارض شده، مثل صورت سابقی که مجرد از عوارض شده هست. این صورت دوم هم اگر مجرد از عوارض بشه مثل همون صورت اول میشه که مجرد از عوارض شده. تمام شد. و هذا هو المطابقه، اینی که گفتیم مطابقته. پس مطابقت دو تا قید داشت. قید اول، اگر خارجی، اگر امر خارجی اولین بار به ذهن آمد صورتی در ذهن ایجاد کند، این یک قید. قید دوم، اگر امر خارجی دوم به ذهن ما آمد صورت جدیدی ایجاد نکند، بلکه همون صورت قبلی رو تثبیت کند. اینم قید دوم فهازه هو المطابقت، این امری که دارای این دو قیده عبارت از مطابقته، یعنی صورتی مطابق است با جزئیات که از اون اولین جزئیات حاصل شود و با جزئیات بعدی تثبیت شود نه تکرار شود. این چنین صورتی مطابق است. پس معنای مطابقت این است که با اولین باری که به ذهن می آید حاصل شود و با بارهای بعدی حاصل نشود بلکه تثبیت شود. این معنی مطابق است. حالا اگر خلاف این اتفاق افتاد، یعنی بار اول آمد صورتی ایجاد کرد، بار دوم آمد صورت دیگه ایجاد کرد، هیچ کدوم از این دو صورت مطابقت نداره، مطابقت با کسی نداره. مثلا صورت اول زید رو دیدیم، آمد صورت انسانی ایجاد کرد، بعد فرش رو دیدیم آمد صورت فرش ایجاد کرد، هیچ کدوم از این دو صورت مطابق کسی نیستن، مگر اینکه دو مرتبه شما در صورتی که از زید حاصل شده خارجات دیگری رو که نظیر زیدن ملاحظه کنید و صورتی نظیر صورت انسانی که از زید میگرفتید بگیرید، وقت اون صورت انسانی میشه مطابق با کسی. یا در مورد فرش هم همین کارو بکنید که چند تا صورت از فرش های مختلف بگیرید، وقت این صورت های گرفته شده همه میشن یکی، تو ذهن شما میشن یکی، اون یکی مطابق میشه با کسی. ولی اگر صورت دوم آمد نقش دوم داد، صورت اول نقش اول داد، خب معلوم میشه این دو تا صورتش کدوم مطابق کسری نیستن، هر کدوم مربوط است به اون خارجه ای که این صورت رو آورده. ولو کان بدل احد هذه المؤثرات شیئا غیر تلک الامور المفروضه، اگر به جای یکی از این مؤثرات شیئی باشد غیر از اون اموری که فرض شدن، یعنی مثلا مؤثر ما فرض کردیم چی؟ زید، ام، بج، خالد و امثال زالک، اینا مؤثر بودن، بله؟ بله، خود زید اینا که بعد صورتشون رو میدادن به نفس، بله، که من میگم خود زید مؤثره، خود زید صورتی رو به ما افاده میکند که اون صورت در نفس ما تأثیر میگذارد، ولی من صورت رو حذف کردم، ولی خود زید عرض کردم، چند بارم گفتم خود زید خودش تو ذهن ما نمیاد، صورتش تو ذهن ما میاد و در ذهن ما تأثیر میذاره و یه صورتی رو بر ذهن ما نقش میده. اینا همه مؤثرات هن. اون صورت بعدی هم که میاد مؤثره، صورت سوم که میاد مؤثره و هاکذا، همه مؤثر هن، منتها مؤثر تقدیری، به قولشون مؤثره به حکم هذا الجواز المعتبر، نه که مؤثر خارجی باشن، یعنی در واقع تأثیری ندارن، تأثیر مال همه اولیه، دومی و سومی هم که تأثیر ندارن، ولی به حکم هذا الجواز المعتبر تأثیر دارن، این تأثیر تقدیری دارن، به این معنی که اگر اول بودن تأثیر می‌کردن. خب این مؤثراتی که ما همه رو دیدیم، اگر یکی از این مؤثرات غیر تلک الامور المفروضه بود، یعنی غیر از اون صور بود، مؤثراتی که عبارتن از زید و عمرو و بج، یا که عبارتن از صور زید و عمرو و بج، یکیشون غیر از این صور بودند، یعنی صورت عمرو نبود، صورت بج نبود، صورت زید نبود، صورت قالیچه بود، و غیر مجانس لها، مجانس با این مؤثرات نبود، لکان الاثر غیر هذا الاثر، اثری که در نفس ما میاد غیر از اون اثری است که از اون مؤثر قبلی در نفس ما آمده بود. و فلا یکون مطابقتون، یعنی فلا یتحقق مطابقتون، یکون تام است، فلا تکون مطابقتون، مطابقتی تحقق پیدا نمی کنه، یعنی مطابقت لکثیرین تحقق پیدا نمی کنه، چون کثیرینی که آمدن مجانس هم نیستن، چون مجانس هم نیستن، صورتی که به ذهن ما دادن و نقش بسته شد بر ذهن ما، اون صورت مطابق کثیری نمیشه. انتها کلام ابن سینا. خب مرحوم لایجی اینه، عبارت سنگینی بود، شاید خواننده نتونه این عبارت رو خلاصه کنه و جمعش کنه، لذا میگه و محصول هو، آنچه که حاصل می شود از این عبارت ابن سینا و خلاصه می شود این است که ما می گیم، که دیگه من اون ازون از خارج نمی گم، ازون می خونم چون روشن این توضیحاتی که دادیم، محصول کلام ابن سینا این است که معنای مطابقت صورت واحده شخصی لکثیرین این است که لکثیرین متعلق به مطابقته. این که ما میبینیم صورت واحده شخصی مطابق لکثیرین هست، معنای مطابقت هو انه این است که کل واحده از این کثیرین وقتی مجرد شود از عوارض و لواحد، کان الحاصل از این کل واحد فی الاخر، اونی که در عقل حاصل می شود هو به حاضر صورت اینها، همین صورت معینه. هر کدومشون بخوان تو ذهن من بیان همین صورت معینه میادن. پس معلوم میشه این صورت معین مطابقت دارد با اونها. عبارت ابن سینا رو نگاه کنید دو مرتبه. اول عبارتی که شروع کردیم گفت اما بیان و معنا مطابقت صورت شخصی لکثیرین، از صورت شخصی تو عبارتش بود. بعد سه خط بعد گفت فجاز ان یقع انها هاذه الصوره بینها. این هاذه الصوره بینها اشاره داره به همون از صورت شخصی که در خط اول بحث امروزمون داشتیم که من اونجا نگفتم. حالا در عبارت لایجی نگاه کنید هوه هاذه الصوره بینها، این هم اشاره داره به همون صورتی که در بعد از محصوله گفتیم. گفت و محصوله ان معنا مطابقت صورت الواحدت شخصی لکثیرین، این از صورت الواحدت شخصیه رو گفت در اون جمله اول. حالا در یه خط بعد دو خط بعد میگه هوه هاذه الصوره بینها، هاذه الصوره بینها اشاره داره به همون از صورت الواحدت شخصی که در دو خط قبل گفتیم. پس عبارت اینطور معنا میشه هوه ان کل واحد من الکثیرین اگر مجرد از عوارض و لواحق بشود و صورتی را که مجرد از لواحق و عوارض است به ذهن ما اختار کند، خطور بدهد، کان الحاصل و من حافل اف، آنچه که حاصل می شود از این کثیرین یا از اون کل واحد در اف، هو به حاضر صورت اینها، همون صورتی است که گفتیم صورت واحد شخصیه که میخواد مطابق کثیرین باشه. هر کدوم از این خارجات به ذهن ما بیان همون صورت رو میارن، صورت دیگه نمیارن. خب اون وقت همون صورت رو ملاحظه میکنیم نسبت به تمام کثیرین میشه کلی، میشه مطابق. شرط اول کلیت رو که مطابقت واجبه، شرط دوم که شرکت، اون هنوز توضیح ندادیم، اون واجب بشه دیگه میشه کلی. بعد ایشون میفرماد که برای این مطلب مثالی زده شده، برای این مطلب مثالی زده شده که خوب اون مثال ما رسیدگی بکنیم، مثال خوبیه. میفرمان که شما چند تا مهر دارید، مهری که روی کاغذ میزنن و نوشته اون مهر رو کاغذ میفته. مثلا پشت هر مهری نوشته مثلا یا الله، همه خطا مساوی، اندازه ها مساوی، کیفیت مساوی، همه چی مساوی. دو تا مهره رو نگاه کنید، اگر جدا جدا دستتون برسه فکر میکنید که اون مهره قبلی دستتون رسیده. مهره اول بهتون میدن، نگاش میکنید، مهره دوم رو میدن، میگید این که همون قبلیه، میگه نه این مثل اون قبلیه، اون قبلی نیست. یه همچین مهره رو در ذهنتون تصور میکنید، 5-6 تا مهره اینجوری مثلا. حالا این مهر رو میخواد رو کاغذ بزنید، رو کاغذ میزنید، اون نوشته این مهر رو کاغذ میفته. دوباره اگه مهر بعدی رو همون قسمت از کاغذ بزنید نوشته دوباره پیدا نمیشه، همون مرکبی که قبلا بوده همون دوباره تصویر میشه. مهر سوم همینطور، چهارم، پنجم، دهم، هزارم تا آخر، هر مهری بزنید نقش جدید ایجاد نمیکنه. رو همون اولی بله. ولی اگر یکی از این مهرایی رو که دفعه دهم، بیستم، سیوم زدید، اینو اول میزدید، نقش ایجاد میشه. همین مهری که الان بار چندم آمده نتونسته نقش ایجاد کنه، اگر این مهر بار اول میامد نقش ایجاد میشه. این مثال مناسب مانانوفیه. به جای هر کدوم از این مهرا اون خارجات رو حساب کنید، به جای نقشی که رو کاغذ میفته اون صورت ذهنیه رو حساب کنید. از هر یک از این مهرها اگر می آمد نقشی اول می آمد نقشی حاصل می شد، بعدی ها اون نقش رو تأکید می کردن، تکرار نمی کردن، تأکید می کردن. از این خارجات هم در مانحنفی هر کدوم به ذهن بیاد نقشی به ذهن حاصل می شه که بعدی ها اگر بیان اون نقش رو تأکید می کنن، تکرار نمی کنن. این مثالیست که برای مورد بحث ما زده شده و مناسب بحث ما. جاش عوض بدل کنیم؟
نه یه سنیست جا هست
بله
بذاریم لازم هر نشیب موردی جمعی هست یه کاغذ که بذاریم موردی موردی روی این کارانی معروف نمیشم روی این دیگه معروف
یعنی کاغذ های زیر عوض کنی؟ بله خب متعدد میشه دیگه چون تو شرط نیست واضحه کاغذ های زیر عوض کنید متعدد میشه. بحث ما در اینه که مهرها متعدد باشن بر کاغذ واحد و جای واحد از اون کاغذ وارد بشن تو همون اولی بیان، نه یکی این برای کاغذ بخوره یکی اون برای کاغذ، یا به قول شما یکی همه رو این کاغذ بخورن رو کاغذ پشتی عوض بشه جاش، کاغذ پشتی هم عوض بشه جا مهره عوض میشه. چه فرق میکنه کاغذ روی عوض بشه کاغذ زیری؟ هر کدومش عوض بشه مهرا متعدد میشه. وقت یو شب به هزالک مثال زیاده، حالا یک مثال ما گفتیم شما حالا مثال دیگر باشه. وقت یو شب به هزالک که هایی تشبیه میشه بعد این مورد بحث ما به خواتمی که یعنی به مهرهایی که منقوشن به نقش واحد که همشون یه نقش داره. فإنه اذا ضرب واحد منها اگر یکی از این خواتم ضرب شود علا شمعتن بر یه مومی، ما کاغذ فرض کردیم میشون شمع فرض میکنه، ارتسم فیها ذالک نقش، ارتسام پیدا میکنه فیها یعنی در این شمع ذالک نقش اشاره داره به همون نقش واحدی که در خط قبل گفتیم قد یشب ذالک به خواتم منقوشتن به نقش واحد، این ذالک نقش اشاره داره به همون نقش واحدی که بالا گفتیم، ارتسم در اون شمع همون نقش واحدی که توی این مهر هست. اون وقت فإن ضرب علیها یعنی بر اون شمع خاتم آخر منها یعنی از اون خواتم لم تتأثر الشمع به نقش آخر، اون موم به نقش دومی متأثر نمیشه بلکه همون نقش اول رو تأکید میکنه. ولو سبقه، خب اینطور شد اگر اول اون مهر الف رو آوردید نقش از این مهر الف میفته، مهر ب و جیم و دال و اینا نقش جدید ایجاد نمی کنن. حالا اگر از این ب و جیم و دال یکی سرقت پیدا می کرد به جای الف اون ب می رفت نقش وارد می کرد، چرا؟ این ب چون نقش اول وارد می کرد شم نقش رو می پذیرفت. ولو سبق الى شمعت دیر الذی ضرب علیها اگر سرقت می گرفت به سمت این شمعه به سمت این نون سبقت میگرفت نه اون مهر الف که قبلا ضرب شده بود بلکه غیر الذی ضرب علیها، یه مهر دیگری غیر از اونی که زده شده بود بر این شمع یه مهر دیگری زده میشد اولا قید ضربه، یعنی غیر از اونی که اولا ضرب شده بود یه مهر دیگری سبقت میگرفت و اون میشد اولا. کان الاثر الحاصل منه، اثری که از این مهر جدیدی که سبقت گرفته حاصل می شود در شمعه بازم هو و ذالک نقش بینه همون نقش واحدی است که ما قبلا گفتیم، همون است معینا، همونه، نقش جدیدی نیست. خلاصه این شد که اگر خاتم اول رو زدید نقشی رو میندازه، خاتم های بعدی نقش نمیندازه، ولی اگر از بین خاتم های بعدی نقشی رو ایجاد کردید اگه بین خاتمه بعدی یکی رو زودتر آوردید، بله اون خاتمه که زودتر میاد نقشه میدازه، که اون قبلیه، که اونی که قبلا آمده بود که ما اسمش کشتیم خاتمه الف، اون دیگه نقش نمیده، اون دیگه حالا اول نیاد، اون نقش خاتمی که اسمش به هست اول بیاد. خب نقش مال این به هست دیگه، نقش مال الف نیست. اینا روشن هست، شدت روشنی هر چی بخوام توضیح بدیم مخفی تر میشه. خب مطلب بعدی اینه که مطابقت طرفینیه، مطابقت طرفینیه. شما الان دارید میگید که این صورت مطابق است با کثیری، یا به تعبیری دقیق تر مطابق است با کل واحد من کثیری. خب اون چون مطابقت دو طرفیه، باید بگیم کل واحد من کثیری نه مطابق است با این صورت. اخلاق نش اینه که کل واحد من کثیری نم کلی باشه، همونطور که این صورت کلیه، چون کلیت یعنی مطابقت، البته مطابقت و اشتراک. پس بالاخره در کلیت مطابقت لحاظ میشه. اگر شما در این صورت مطابقت رو لحاظ کردید و لذا کلیت رو یافتید، خب در اون خارجات هم، در اون افراد خارجه هم که کثیرینن، مطابقت وجود داره. پس در اونجا هم کلیت رو بیابید. چرا مطابقت در اون کثیرین وجود داره؟ چون اصل مطابقت طرفینیه. اگر از طرف صورت مطابقت هست، از طرف اون کثیرین هم مطابقت هست. وقتی میگیم این صورت مطابق با کثیرینه، معنیش اینه که کثیرین مطابق با صورته. و اگه این مطابقت طرفینی رو بخواد قبول کنید، لازمش اینه که همونطور که صورت کلیست، این کثیرین هم کلی باشن. کل واحد من کثیرین کلی باشن، بله. لازمه که کل واحد من کثیرین کلی باشن. و کلی بودن کل واحد من کثیرین باطله، پس کلی بودن این صورت باطله. این اشکالی که این طرف که انجیل می کن. فنجیل کما این که صورت عقلی مطابق است با کل واحد من کثیرین، چه داره کل واحد منها یعنی من کثیرین هم مطابق است به ترک صوره، هم مطابق است به ترک صوره، این من از خارج نگفتم، هم مطابق است به ترک صوره، هم مطابق است با اون واحد دیگری که یطابق با ترک صوره. دقت کنید چی عرض میکنه؟ ما کثیرینمون فرض کنید الف است، تو جیم و الف و ب و جیم و دار، این کثیرین ماست. صورت با کل واحد من کثیرین مطابق است، لازم میاد که کل واحد من کثیرین با صورت مطابق باشد، کل واحد از این مطابقان با هم مطابق باشد. یعنی لازم میاد که الف و جیم هم با هم مطابق باشد، الف و ب هم با هم مطابق باشد. چون هر یک از این چون هر یک از این جزئی ها با اون صورت مطابقن، لازم میاد که این الف که با صورت مطابقه، با ب هم که با صورت مطابقه مطابق باشه. پس الف و ب هم مطابق میشن. الف خود اون صورت با الف و ب و جیم و دال مطابقه با هر یک، هر یک از این ها با صورت مطابقن. وقتی هر یک از اینها با صورت مطابق بودن، هر یک از اینها با خودشون هم مطابقن، یعنی الف و ب هم با هم مطابقه. پس لازم میاد که هر یک از اینها با صورت مطابق باشد و همچنین هر یک از اینها با آنچه که با صورت مطابقه نیز مطابق باشد، یعنی الف با ب که مطابق صورت نیز مطابق باشه. پس لازم میاد مطابقت از هر سه جهت، نه از هر دو جهت، بلکه از هر سه جهت. صورت کلی که شما از اون خودکار در ذهنتون آوردید، صورت باطله. شما میگید خودکار صورت کلیش اینه که مینویسه، خب خودنویس هم مینویسه، قلم هم مینویسه، این صورت کلی خودکار نیست. صورت کلی خودکار صورت کلی خودکاره. جوابتون رو دادم، اگه دقت کرده باشید کامل روشن. تا این قیل کما این که صورت عقلیه مطابق اصل کل واحد من الکثیرین، کذاله کل واحد من الکثیرین مطابق اصل تلک صوره، و همچنین کل واحد من الکثیرین مطابق است با آنچه که مطابق این تلک صوره است، یعنی با اون فرد دیگر هر کثیرین، هر یک از افراد کثیرین مطابق است با فرد دیگری که مطابق با این صورت است. پس لازم میاد که این صورت مطابق باشد با هر یک از کثیرین، هر یک از کثیرین مطابق باشد با این صورت و مطابق باشد با چیزی که مطابق با این صورت است، یعنی مطابق باشد با اون که فرد دیگر از کثیرین. ضرورت است یعنی بدیهی است که مطابق است، این نمایکون بین بین، یعنی بین دو چیز، بین بین یعنی بین دو چیز، مطابقت طرفینیه، مطابقت باب صیغه باب مفاعل است دیگه، باب مفاعل است، باب مفاعل طرفینیه، به تعبیر ایشون به جای طرفینی گفت یکون بین بین. وقتی طرفینی باشه همونطور که از این طرف برقراره از این طرف هم برقراره، بنابراین فکل و واحد منها یعنی من الکثیرین یجب ان یکون کلی، در حالی که کلی نیست. این اعتراضی که هم ده بله دیگه، هم کلی شدن به خاطر مطابقت با کثیر دیگر، هم کلی شدن به خاطر مطابقت با صورت. جوابی که ما میدیم اینه که شما معنی مطابقت رو متوجه نشدید. مطابقت چی گفتیم؟ گفتیم ایه واحد من الخارجات اذا سبق الى ذهن تأثیر میگذارد در ذهن، و اگر ثانی بخواهد بیاید اون تأثیر رو نمیگذارد. شما ببینید در خارجات این بد هست، اگر صورت رو دادیم به این خارجات، به یکی از این خارجات تأثیری میگذارد، این صورت به خارج دیگه دادیم تأثیر نمیذاره یا تأثیر میذاره؟ تأثیر میذاره، تأثیر جدید میذاره. اینطور نیستش که تأثیر تأکید باشه. یا اگر مثلا فرض کنید صورت رو به زید دادیم بعد امر رو به زید دادیم، چون اینا بین الف و ب گفتن مطابقت هست، معنیش اینه که بین زید و عمرو مطابقت هست، مثل اینکه گفته باشیم بین زید و عمرو. خب اگر بین زید و عمرو مطابقت هست، باید صورت انسانی زید رو که به زید دادیم بپذیره، صورت عمرو هم که به زید دادیم تکرار نشه، همون بشه که قبلا بوده، در حالی که اینطور نیست. یعنی اون معنایی رو که ما برای مطابقت کردیم در مورد صورت میتونیم قبول کنیم، در مابقی نمیتونیم قبول کنیم. در صورت اینه که هرگاه هر کدوم از این کثیرین بیاد اون صورت رو تأکید میکنه، اما اینطور نیست که این صورت تو هر یک از کثیرین که رفت تأکید بکنه، تو هر یک از کثیرین که رفت نقش مستقل میندازه، نقش مستقل و جدای از دیگری میندازه، یا هر یک از این کثیرین که آمد تو یک کثیر دیگه نقش مستقل میندازه، نقش تکراری میندازه، نقش تأکیدی نمیندازه. بله این کثیرین وقتی میان صورت رو معکد میکنن، مکرر نمیکنن، ولی صورت اگر تو این کثیرین بره مکرر میشه نه معکد بشه. اون کثیرین میخوان صورت رو درست کنن تأکید میکنن، این صورت بخواد اون تو اون کثیرین بره تکرار میکنه. پس اون تفسیری که ما برای مطابقت گفتیم فقط از طرف صورت حاصله، از طرف کثیرین حاصل نیست. بنابراین مطابقت مال صورت مال کثیری نیست. بله یعنی مطابقتی که ما معنا کردیم در اینجا منظورمونه، نه مطابقتی که معنای لغویه. بله معنای لغوی اراده نشده، معنای متعارف مطابقت اراده نشده، معنای متعارف مطابقت طرفینیه. ما این معنا رو که در اینجا اراده نکردیم، ما مطابقت خاصی رو اراده کردیم و معنا کردیم. اون مطابقت اون معنای خاص در مورد صورت صادقه، در مورد کثیر این صادق نیست. پس صورت میتواند مطابق باشد، کثیر نمیتواند. قلنا هازا انما یرد، این ایراد شما در صورتی عبارت میشه که مراد از مطابقت، مطابقت به معنای حقیقی متعارف و معنای عرفی مطابقت مراد باشه. اما اذا کان المراد ما ذکرنا، مراد از مطابقت همون معنایی باشد که ما ذکر کردیم که توضیح دادم ما ذکرنا چیست، پاورقیتون هم درست اشاره کرده، فلا ورود الله اصلا، این اشکال شما اصلا وارد نمیشه. فلا ورود الله یعنی برای این اشکال اصلا. اگر معنای مطابقت رو اونطوری که ما گفتیم بگیرید اشکالی وارد نمیشه. خب این جوابی است که ما از این اشکال دادیم. نیست از شریف جواب دیگه بله؟ فلا ورود الله یعنی لین اشکال به این ایراست، اشکال دیگه ایراست هر نمیشه. و هم لهو زمینش برمیگرده به مشارن لیه هازا، هازا این نمایرد، هازا این نمایرد، هازا این این اشکال. فلا ورود لهو هم یعنی لین اشکال. خب حالا میسه شریف جواب دیگری داده که البته جوابش خیلی با این جواب ما فرق زیادی نداره، ولی در هر صورت فرقه چی داره. مرحوم الهیجی میگه احتیاج به جواب میسه شریف نداریم، نمیگه جواب میسه شریف باطله، جوابش درسته، اما میگه احتیاج به این نداره. جوابی که ما دادیم این بود که مرادمون از مطابقت، مطابقت عرف عام نیست، مرادمون مطابقت عرف خاصه. این جواب ما. جوابی که میرسه چریف داده اینه که منظور از مطابقت، مطابقت صورت عقلیه با امور کثیر است، نه مطابقت مطلق. مطابقت مطلق اینه که مطابقت صورت با کثیرین یا مطابقت کثیرین با صورت، اینه که مطابقت مطلق که از هر طرف بگیری هست. ما مطابقت صورت با کثیرین اراده کردیم، یعنی مطابقت از یک طرف اراده کردیم نه مطابقت از هر دو طرف. ما مطابقت مطلق اراده نکردیم، مطابقت از یک طرف اراده کردیم. و شما دارید به ما نقض میکنید مطابقت از دو طرف رو، یعنی مطابقت مطلق رو. مطابقت مطلق اصلا مورد بحث ما نیست. پس اونی که ما بحث کردیم شما برش اشکال نکردید، اونی که شما دارید وسیله اشکال قرار میدید مورد بحث ما نیست. این حفیظ که میشه شریف میشه میگه ما مطابقتی که از طرف صورت باشه داریم بحث میکنیم، نه مطابقت مطلق یعنی سواء کان از طرف صورت یا از طرف کثیرین، اون مورد بحث ما نیست. این جواب نیست شریفه. مرحوم لایجی نمیگه این جواب باطله، میگه به این جواب احتیاجی نداشتی. فلا حاجت الی ما عجاب بهی انهو، زمین بهی به ما برمیگرده، زمیر انها به همون مشاهده آزا یعنی به اشکال برمیگرده. حاجتی نیست به جوابی که به توسط اون جواب جواب داده از این اشکال نیست چریف. جوابی که داده اینه که کلیت یعنی مطابقت صورت عقلیه لامور کثیره، نه مطابقت مطلقه یعنی مطابقت امور کثیره با صورت و صورت با امور کثیره. تا شما بگید پس باید امور کثیره هم مطابقت داشته باشن با صورت، و اگر مطابقت دارن قهرن کلیت خواهند داشت. اصلا این بحث پیش نمیاد. مطابقت صورت، مطابقت کثیرین اصلا مطرح نیست تا بعد نتیجه بده کلیت کثیرین رو. تا شما بگید کلیت کثیرین امریست باطل، پس مطابقت کثیرین باطله، پس مطابقت صورت باطله. خب میرسه شریف بعد از اینکه این جواب رو داده یه نتیجه هم گرفته، گفته منظور از مطابقت، مطابقت موجود ذلی است با موجودات خارجی، نه مطابقت موجودات خارجی با موجود ذلی. موجود ذلی یعنی وجود ذهنی که وجود اصیل نیست، وجود حاکی است نه وجود اصیل. موجودات خارجی وجود چون وجود اصیله. ما این ذوات متأصله رو مطابق قرار نمیدیم، اون وجود ذلی رو مطابق قرار میدیم. هر جا که موجودی متأصل باشد، ذات متأصل باشد، مطابقتش باشه دیگه معنا نداره. هر وقت شیئی وجودش وجود ذلی و ذهنی باشد، مطابقتش باشه این معنا داره. موجود ذهنی مطابق است با موجود خارجی، نه موجود خارجی که وجود اصیله. ذات متأصل که مطابق با چیزی نیست، ذات متأصل خودش خودشه، با هیچی مطابقت نداره. اون وجود ذهنی که مطابقت پیدا میکنه. از این جوابی که میشه تکلیف بده، این نکته را استخراج کرده که نکته درستیه که مطابقت مال موجود ذلی است نه مال موجود اصیل.
موجود
ذلی که حاکیست مطابقه، اونی که موجود خارجی است که حاکی نیست که موجود اصیلم هست اون دیگه مطابقت نداره. حرف میشه تکلیف درسته ولی با جوابی که ما دادیم توجیه میشه، با جواب خودش هم توجیه میشه. جواب ما این بود که مطابقت به معنای این است که ای واحد من هذه الخارجات سبقت الی ذهن نقش ایجاد میکند، اگر دومی آمد نقش تکرار نمیکند. خب در صورت در باره وجود ذلی همین حکم داریم، در موجود خارجی این حکم نداریم. موجود خارجی نقش موجود خارجی اگر آمد تو اون وجود ذلی یه نقش ایجاد میکنه، یعنی یه وجود ذلی درست میکنه، وجودهای ذلی بعدی دیگه وجودهای مستقل نیستن، تکرار نیستن، تأکید قبلی هستن. این شما دقت میکنید درباره صورت صادقه، درباره خارجیات صادق نیست. تعریفی که ما برای مطابقت کردیم، ما این برداشتی که میشه تعریف میکنه مطابقه، یعنی این برداشت از اون تفسیر ما در میاد همون که از تفسیر خودش برمیاد. قال میسر شریف و لعلت سلفی ذالک، سر در این که صورت مطابق هست ولی خارجیات مطابق نیستن، سرش اینه که امور خارجی ذوات متصلن و ذوات متصله معنی نداره مطابق باشه، به خلاف صورت عقلیه که این صورت عقلیه کل ازلالن صبر عقلیه، به خلاف صور عقلیه که کل ازلالن یعنی وجود ذلی دارن، المختزیل الارتباط به غیرها، اینا اختزا میکنن ارتباط با غیر پیدا کنن وقت میتوانن مطابق با غیر باشن. ذوات متصله که با غیر مرتبط نیست که بگید با غیر مطابقت دارن، این وجود ذلی با غیر مرتبطه، حکایت از غیر میکنه، لذا میتونه بگید با غیر مطابقت دارن. چون مطابقت حس کردم امر نسبیه، میتونی بگی این امر ذلی با غیر مطابقت دارد، ولی اون امر اصیلی که نمیتونی بگی با غیر مطابقت دارد، امر اصیل با خودش مطابقت دارد با چیز دیگه مطابقت نداره. پس امر اصیل چون مرتبط به غیر نیست مطابقت با غیرم نداره، اما وجود ذلی چون اقتضای ارتباط به غیر میکنه مطابقت با غیرم داره، که این المختزیت ارتباط به غیرها وصف مشعر علیته. ازلال می توانند مطابقت داشته باشند، چرا؟ چون مقتضی ارتباط به غیرن، چون مقتضی ارتباط به غیرن مطابقت با غیر پیدا می کنند، اما اون ذوات متأصله چون ارتباط با غیر ندارن مطابقت با غیرن ندارن. هذا بیان و معنی المطابقه، این بیان معنای مطابقت بود که توضیح دادیم. بعدش باید وارد بیان شرکت بشین. گفتیم در کلیات دو چیز، دو خیب داریم، یکی مطابقت لکثیرین، یکی مشترک بودن بین کثیرین. حالا مطابقت لکثیرین رو بیان کردیم، مشارکت بین کثیرین رو ایشون انشاءالله در جلسه آینده بیان خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.